سخن هفته، برنامه از تالار اینترنتی بنیاد فرهنگ ایران.
من بسیار متاسفم که هنگام حرف زدن روی ناظرین شما عزیزان را نمیتوانم ببینم و این برای من البته مسئله است. البته من مصاحبه کوتاه رادیویی به وسیله تلفن داشتم ولی سخنرانی تلفنی نداشتم. بله، تکنیک روز به روز جلو میره، کودکان و جوانان با آن بزرگ میشن، جوانان خود را با تکنیک نو هماهنگ میکنن، میان سالان لنگان لنگان به دنبالش میدوند، ولی برای سالمندان دشوار است که بتوانند از آن را و رسمی که با او خو گرفتند به آسانی دل بکنند و با وضع جدید خود رو وفق بدن. من هم تا به حال عادت داشتم که هنگام حرف زدن باشد به شنوندگان نگاه کنم و از دیدن آنها، به خصوص زیبارویان آنها، بسر ذوق بیام و به گفته سعدی که میفرماید مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد، من هم به ذوق بیام. ولی البته سعدی مستمع تلفنی رو نگفته. در هر حال اینا رو من پیشا پیش میگم که اگر بد حرف زدم و زبانم توپق زد مرا ببخشید و علتش همین ندیدن روی شما عزیزانه. خب برگردیم به سر این موضوع. عرض کنم فرق شاهنامه با دیگر حماسه های فارسی در چیست؟ اگر بپرسیم که فرق شاهنامه با دیگر حماسه‌های فارسی در چیست، چند تفاوت کمابیش به نظر همه ما که با شاهنامه آشنا هستیم به نظر ما میرسه. برای مثال فردوسی در این راه تا حدود زیادی پیشگامه، یا اینی که خواهیم گفت فردوسی زیباتر و صمیمی‌تر سخن میگوید، توصیف ها رو استادانه تر و زنده تر سروده، یا میگوییم شاهنامه مقدار زیادی اساطیر اصیل ما رو نگه داشته. شاهنامه مجموعه ای از آیین‌ها و رسوم نیاکان ماست، از زندگی شخصی و خانوادگی و اجتماعی اونها گرفته تا به رسوم کشوری و لشکری و درباری. شاهنامه مجموعه ای از آزمون‌ها و دانایی‌های نیاکان ما و فرهنگ باستان ماست که در جامعه پند و اندرد چکیده شده. یا خواهیم گفت شاهنامه مجموعه ای از افسانه‌های آمیخته با تاریخ و تاریخ آمیخته با افسانه ماست. شاهنامه یکی از کهن‌ترین و زیباترین بازمانده‌های ادبیات فارسی است. یا خواهیم گفت شاهنامه بزرگترین فرهنگ واژگان زبان فارسی و در واقع استوارترین ستون این زبانه. خواهیم گفت شاهنامه سرچشمه الهام بخش بسیاری از هنرهای ایرانی، شاعری، نگارگری، تذویب، خطاطی و غیره و غیره. شاهنامه آبشخور فرهنگ توده ماست. یا شاهنامه با ورزش باستانی ما ارتباط داره. بسیاری از نامهایی که ما روی کودکان خودمون میگذاریم از این کتابه. و بالاخره همچنان که خیلی ها نوشتن و گفتن، شاهنامه شناسنامه ملیت و ایرانیت ماست. اینا رو من به طور خیلی کلی برشمردم. اگر در جزئیات مطالب شاهنامه فروتر برویم، خیلی چیزهای دیگه نیز میتوان اضافه کرد که در مجموع شاهنامه رو نه تنها از دیگر حماسه های فارسی جدا میکنه، بلکه اصولا از دیگر حماسه ها در زبان های دیگر. ولی برای بنده میان شاهنامه و دیگر حماسه های فارسی و اصولا دیگر حماسه های جهان، دارای شاهنامه دارای یک تفاوت عمیق‌تری از همه تفاوت‌هایی است که در بالا نام بردم، و آن این که شاهنامه کتاب فلسفه زندگی است. شاهنامه کتاب پرسش هایی که همیشه بشر را به خود سرگرم کرده و خواهد کرد. گفتم کتاب پرسش ها و نگفتم پاسخ ها. البته در شاهنامه به خیلی از پرسش ها پاسخ هم داده شده، ولی عمق کتاب شاهنامه درست آنجاست که پرسش ها برخلاف تصور بسیاری از خوانندگان از دید حکیمانه فردوسی بی پاسخ است. چون در زندگی اگر با مسائل ساده نگرانه روبرو شویم، ظاهرا برای هر مسئله پاسخی هست، ولی اگر در مسائل تعمق کنیم میبینیم پرسش هاییست که پاسخی ندارد، چون فلسفه زندگی در خود آن پرسش هاست و نه در پاسخ آنها. برای اینکه منظورم روشن بشه یکی دو مثال درباره موضوع جنگ و صلح از شاهنامه میزنم. ما وقتی حماسه های دیگر را میخوانیم، حماسه های دیگر فارسی را، مثلا گرشاسنامه را، برزونامه را و غیره و غیره، متوجه میشیم که پهلوانان حماسه ها مانند یک مش مردم جاهلن که به کوچکترین و ناچیزترین بهانه به سر و کول هم میزنن، از هم قهر میکنن، دوباره آشتی میکنن، برای هم شاخ و شانه میکشن، منم میزنن، عربده میکشن و غیره. درست مثل این که کودکان مشغول بازی دزد و ژاندارم شده باشن. حالا برگردیم به شاهنامه و یکی دو مثال آن رو ببینیم. میبینیم اصلا از یک دست دیگری است. مثلا موضوع اختلاف میان پسران فریدون به عنوان مثال، سلم و تور به برادر کوچک خودشون ایرج حسد میبرن و نقشه میکشن که اونو دعوتش بکنن و سر به نیستش کنن. پدر ایرج و سلم و تور، یعنی فریدون که دارای تجربه است و یا به اصطلاح فرنگی پراگماتیست فکر میکنه، ایرج رو متوجه نقشه برادران خودش میکنه و به اونها پیشنهاد میکنه و پیشنهاد میکنه به ایرج که با سپاه به سراغ آنها بره و به سراغ برادران بره و بر آنها پیش دستی بکنه. ایرج که سول طلبه و یا به اصطلاح فرنگی پاسفیسته، حاضر به قبول پیشنهاد فریدون نیست و حتی حاضر نیست که، یعنی حاضره که پادشاه از پادشاهی ایران بگذرد ولی دست به برادر کشی نزنه. حالا قضیه رو خیلی کوتاه از خود شاهنامه بشنوید که ابیاتی هم از شاهنامه به عرض شنوندگان رسیده باشه. فریدون به ایرج میگه برادر چندان برادر بود، کجا مر تو را بر سر افسر بود. چو پژمرده شد روی رنگین تو، نگردد دگر گرد بالین تو. تو گر چاشت را دست یازی به جام، و گرمه خوری ای پسر، خورند ای پسر بر تو شام. پیش دستی کن و گرمه تو خواهند کشت. ایرج در جواب فریدون میگه نگه کرد پس ایرج نامور، بران مهربان پاک فرخ پدر. چون این داد پاسخ که ای شهریار، نگه کن بدین گردش روزگار. که چون باد بر ما همی بگذرد، خردمند مردم چرا غم خورد. همی پژمراند رخ ارغوان، کند خیره دیدار روشن روان. به آغاز گنج است و فرجام رنج، پس از رنج رفتن ز جای سپنج. چو بستر ز خاک است و بالین ز خشت، درختی چرا باید این روز کشت. که هرچند چرخ از برش بگذرد، تنش خون خورد بار کین آورد. خداوند شمشیر و گاه و نگین، چو ما دید بسیار و بیند زمین. چو دستور باشد مرا شهریار، به بد نگذرانم بد روزگار. نباید مرا تاج و تخت و کلاه، شوم پیش ایشان دوان بی سپاه بگویم که ای نامداران من چنان چون گرامی تن و جان من به بیهوده از شهریار زمین مدارید خشم و مدارید چین به گیتی مدارید چندان امید نگر تا چه بد کرد با جمشید به فرجام هم شد به گیتی به در نمندش همان تاج و تخت و کمر ما با شما هم به فرجام کار بباید چشیدن بر روزگار دل کیم برشان به دین آورم سزاوارتر زن که کیر آورم. این پاسخ ایرج به فریدونه. فریدون در جوابش میگه بدو گفت شاه خردمند پور برادر همی رز و جولت و سور به تو پرخرد پاسخی دو سزید دلت مهر و پیوند ایشان گزید ولی کن چو جانی شود بیبها نهد بخترن در دم اشتها. و باز ایرج در جوابش و بعد میره اونجا بله پیش سلم و تور و اونا قصد کشتن ایرج رو داشتن. ایرج به سلم و تور میگه من ایران نخواهم، نه خاور، نه چین، نه شاهی، نه گسترد روی زمین. بزرگی که فرجام او تیرگیست بران نهتری بر بباید جریست سپهر بلند ارکشت زیون تو سرانجام خشت است بالین تو مرا تخت ایران اگر بود زیر کنون گشتم از تاج و از تخت سیر سپردم شما را کلاه و نگین بدین روی با من مدارید کین. و باز وقتی اونها بهش حمله میکنن که اونو بکشن در جوابشون در دفاع از خودش ایرج میگه نکش مر مرا کت سرانجام کار بپیچاند از خون من کردگار بسنده کنم زین جهان گوشهی به کوشش فراز آورم توشهی به خون برادر چه بندی کمر چه سوزی دلی پیر گشتی پدر جهان خواستی یافتی خون مریز نکن با جهاندار یزدان ستیز. چنان که میدانیم سلم و تور ایرج رو میکشن. حالا سوال اینجاست حق با کی بود؟ حالا با فریدون بود یا با ایرج؟ بسیاری از ما خوانندگان که دلمون از مظلومی و بیگناهی ایرج به درد میاد خواهیم گفت البته با فریدون. اگر این جوان بی تجربه به حرف پدرش گوش کرده بود و با لشکر به سراغ برادرها رفته بود و کارانها را ساخته بود کشته نمی شد و به خونخواهی او این همه کشته نمی شدند. ولی این پاسخ ما از روی ساده نگری یا از روی احساساته. خود فردوسی به این پرسش هیچ پاسخی نمیده. همونطوری که عرض کردم در شاهنامه پرسش هایی که پاسخ به آنها داده نشده. البته مرثیه‌ای بر مرگ ایرج دارد جهانا بپروردیش در کنار ازان پس ندادی به جان زینهار نهانی ندانم تو را دوست کیست به دین آشکارت بباید گریست. ولی هیچ کجا فردوسی نمیگوید که حق با فریدون بود یا با ایرج بود، چون فردوسی پاسخ این پرسش را نمیداند و از این رو سکوت میکند. چرا نمیداند؟ برای اینکه او فردوسی آن طرف قضیه را هم میخواند. چون اگر ایرج به حرف پدرش گوش کرده بود، حالا سوال ما اینطور مطرح میکنیم، اگر ایرج به حرف پدرش گوش کرده بود و به جنگ برادرها لشکر کشیده بود آنها را کشته بود، ما حالا چی میگفتیم و در باره شاهنامه چه قضاوت میکردیم؟ میگفتیم این شاهنامه کتاب آیین برادر کشیست. سلم و تور برای برادر خودشون دعوت کردن و اون ایرج فقط به این بهانه که اونا دربارش قصد بدی دارن لشکر گشته و برادرها رو کشت. یعنی شاهنامه مانند همون آثار حماسی دیگه میشد که در آغاز عرض کردم، که گروهی به هیچ بهانه‌ای و یا به اندک بهانه‌ای به سر و کول هم میزنن و یا خونریزی میکنن. در شاهنامه این پند و اندرس ها، این بینش ها، این پرسش ها درباره مسائلی که تا به همین زمان، تا همین زمان امروز ما بشر هنوز بشر رو به خودش مشغول کرده، اهمیت مهمی است در شاهنامه. حالا من باز یک مثال دیگر میزنم، مثال موضوع جنگ سیاوش و با افراسیاب. همونطور که خوانندگان، حتما خوانندگان شاهنامه اطلاع دارند، سیاوش سپاه افراسیاب رو که به ایران حمله کرده شکست میده، دشمن تقاضای صلح میکنه، حاضر میشه همه سرزمین های تصرف شده رو پس بده، غرامت هم میده، 100 تن از نزدیکان افراسیاب هم به رسم گروگان میفرسته. کیکاووس پدر سیاوش که با همه نادانی هاش که در شاهنامه هست، در این مورد مثل فریدون به اصطلاح عملی فکر میکنه، پراگماتیست فکر میکنه، به پسرش میگه این دشمن نیرنگ باز دروغگوست، همیشه دروغ گفته، اکنون که شکست خورده از در صلح در آمده، ولی نباید به اون مهلت داد، باید کلک این دشمن را کند. ولی برای سیاوش کشتن دشمن تسلیم شده و آن هم کشتن گروگان قابل تصور نیست. حالا باز از زبان خود شاهنامه میشنوید، کیکاووس در نامه به سیاوش مینویسه اگر بر دلت رای من تیره گشت، به خواب جوانی سرت خیره گشت، شنیدی که دشمن به ایران چه کرد، چو پیروز شد روزگار نبرد، کنون خیره آزرم دشمن مجوی، بر این بارگه بر مبر آبروی، من با جوانی سرم در فریب، گر از چرخ گردان نخواهی نهیب، که من زن فریبند گفتار اوی، یعنی از گفتار افراسیاب، بسی باز گشتم ز پیکار اوی، گروگان که داری به بند گران، همان در زمان بار کن، همان در زمان بار کن بر خران، پرستار و از خواسته هر چه هست، به زودی مران را به درگه فرست. و باز میگه به صد ترک بیچاره و بد نژاد، که نام پدرشان ندارند یاد، کنون از گروگان که اندیشد اوی، همان پیش چشمش همان آخاک کود. این پندو به سیاوش میگه که یعنی به لابه دشمن نگاه نکن، اکنون که پیروز شدی هم گروگان ها رو بکش، هم دشمن رو نابود کن و ایران رو برای همیشه از شر این دشمن خطرناک نجات بده. سیاوش در جوابش میگه به خیره همی جنگ فرمایدم، بترسم که سوگند بگذایدم، او را گرز بحر فزونیست جنگ، چو گنج آمد و کشور آمد به چنگ، چه باید همی خیر خون ریختن، چنین دل بکین اندر آویختن، همی سرز یزدان نباید کشید، فراوان کوهش بباید شنید، دو جیتی همی برد خواهد ز من، بمانم به کام دل اهل من، نزادی مرا کاچی مادرم، اگرزاد مرگ آمدی بر سرم، که چندین بلاها بباید کشید، دیگیتی همی زهر باید کشید، بدین گونه پیمان که من کردم، به یزدان سوگندها خوردم، اگر سر بگردانم از راستی، فراز آید از هر سوی کاستی، به کین بازگشتن بریدن زکین، کشیدن سر از آسمان و زمین، چنین کی پسندد ز من کردگار، کجا بردهد گردش روزگار، شوم کشوری جویم اندر جهان، که نامم ز کاووس ماند نهان. بقیه داستان اونجاییست که سیاوش چون حاضر نیست که روگانها رو بکشه و به دشمن اصیل شده و شکست خورده حمله کنه، ایران رو ترک میگه و بالاخره به ناحق در کشور بیگانه کشته میشه. خب حالا سوال دو مرتبه، اینجا حق با چیست؟ با کیکاووسه که در مسائل عملی و پراگماتیست فکر کرد، یا با سیاوشیست که آرمانگرا بود و یا به اصطلاح فرنگی ایدئالیست بود؟ باز بسیاری از ما میگیم حق با کیکاووس بود. اگه سیاوش به حرف او گوش کرده بود، نه خودش کشته میشد و نه هزاران نفر بر سر خونخواهی او کشته میشدن و کشور هم از شر دشمن خطرناکی نجات پیدا کرده بود. ولی برخلاف تصور بسیاری از ما، فردوسی به این پرسش پاسخی نمیدهد، چون او باز اون طرف قضیه را باز نگاه میکنه و اینجا سوال دو مرتبه اینه: اگر سیاوش دشمن شکست خورده رو نابود کرده بود و گروگانها رو سر میبرید، ما امروز چه میگفتیم؟ میگفتیم این چه کتابیست؟ دشمن تسلیم شده، خاک کشور رو تخلیه کرده، درآمد پرداخته، گروگان داده، ولی باز دشمن تسلیم شده رو میکشند و بدتر از همه گروگان هم سر میبرند. اینجا بود که باز میان شاهنامه و اون آثار حماسی دیگری که عرض کردم تفاوتی نبود، چون در پشت این جنگ ها و صلح ها و دیگر مسائل زندگی یک بینشی وجود داره در شاهنامه، و این فرق، مهمترین فرق اساسی شاهنامه با حماسه های دیگر ایران و حماسه های دیگر جهانه. به همین جلو ما میتوانیم مثال های متعدد از شاهنامه بزنیم: جنگ رستم و اسفندیار، جنگ جو و تلخن در پادشاهی انوشیروان، خسرو پرویز، اختلاف خسرو پرویز و بهرام چوبین و غیره و غیره. در پشت همه این، بسیاری از این رویدادها، یک بینش عمیق فلسفی از زندگی و از سردرگمی انسانها در برابر مسائله. شاهنامه با وجود اهمیت بزرگی که برای خرد قائله، که ما همه میدونیم و به اون افتخار میکنیم، ولی هیچگاه خرد و شعارگونه تبلیغ نمیکنه که بگه همه جا میشه با بکار بستن خرد به نتیجه رسید و خردمند همیشه پیروزه. چنین چیزی در شاهنامه اصلا نیست، چون زندگی مثل بازی شطرنج نیست که هر کسی که بهتر بازی کرد بازی رو ببره. زندگی مثل بازی نرده، مثل تخت نرده. اون کسی که بهتر بازی میکنه غالبا میبره، ولی همیشه نمیبره، و گاه در برابر یک مبتدی میبازه. بعد اونهایی که در پیرامون نشستن جر رو بحث میکنن، یکی میگه زیاد ریچ کرد، یکی میگه در خونش رو نبست به موقع، یکی میگه مهرش دو دیر بیرون برد، یکی میگه سوریک رو بد بازی کرد، یکی میگه تاس نداد، غیره و غیره. و ما خوانندگان شاهنامه غالبا مثل این پیرامونیان بازیکنان نرد هستیم، در حالی که بسیاری از این پرسش های شاهنامه، لااقل بعضی از این پرسش های شاهنامه که با فلسفه عمیق زندگی سر و کار دارن، پاسخ نداره و از طرف فردوسی پاسخ داده نشده. همونجور که در آغاز عرض کردم، به خیلی از این پرسش ها فردوسی پاسخی نمیده، به خیلی از پرسش ها معذرت میخوام پاسخ میده، ولی نه به همه این پرسش ها، بلکه پرسش هایی دارد که بی پاسخ هم. ما خوانندگان شاهنامه گاه خیلی شتاب زده برای همه پرسش ها پاسخ داریم، و گاه حتی پاسخهای خودمونو در دهان فردوسی میگذاریم، ولی فردوسی میداند که برخی پرسش ها در زندگی پاسخی ندارند. در شاهنامه در پشت این پرسش های بی پاسخ بینش عمیقی نهفته است، و این یکی از مهمترین ویژگی های شاهنامه نسبت به حماسه های دیگر فارسی و حماسه های دیگر جهانه. به خاطر این ویژگی های شاهنامه به نظر من پر بیراه نرفتیم اگر شاهنامه رو یک حماسه معنوی بنامیم، من از شکیبایی شما شنوندگان عزیز در شنیدن عرایض ناچیزم سپاسگزارم.
خواهش میکنم جناب دکتر، بسیار زیبا بود و من یه چیز تازه‌ای باز پیدا کردم که شما صداتون هم بسیار زیباست برای خوندن شاهنامه. من فکر میکردم که شما خب به هر حال استادید و شاهنامه شناس و این همه جستجو دیگر و پژوهشگر، اما شما وقتی شاهنامه رو میخوندید صداتون هم بسیار زیبا بود.
خیلی متشکرم.
جالب بود که من برای نخستین بار اینو به هر حال شنیدم. بسیار سپاسگزارم از شما
خانم شاهروخی. شما میکروفون بگیرید، اگر پرسش دارید بفرمایید.
خب دکتر خلیقی، من یه پرسشی داشتم. این که شما مطرح کردین که فردوسی بیشتر پرسش مطرح میکنه و در حال تو بسیاری جاها از پاسخ خودداری کرده و بیشتر به طرح پرسش میپردازه، از اونجایی که شما همواره تاکید میکنین که فردوسی منابع خودش رو همواره از منابع کتبی گرفته، از خدای نامه و دیگر منابع پهلوی، خوشحال میشم اگر بفرمایین که آیا به نظر شما این سبک فردوسیه که سعی کرده که از پاسخها خودداری بکنه و بیشتر به طرح پرسش بپردازه، یا اینکه از اون منابعی که استفاده کرده کلن فرهنگ اون موقع اینطوری بوده، یا اینکه برها اون منابعی که مورد استفاده فردوسی بوده این گونه بوده که بیشتر به طرح پرسش ها پرداختن و کمتر خواستن به این شکل پاسخ بدن؟ خیلی تشکر میکنم از شما. مرسی.
با سپاس خانم شاهروخی، بسیار سپاسگزارم از شما. پرسش شما را استاد شنیدند و پاسخ دادند. استاد در خدمت هستید، بفرمایید.
پیش از این که من در پاسخ بانو شاهروخی چند کلمه عرض کنم، این مطلب رو من میخوام به عرض همه شنوندگان برسونم که من به خاطر تجربه سالها تدریس در دانشگاه و بعد شرکت در بعضی از جلسات شاهنامه خوانی که بعضی جاها برقراره، متوجه شدم که بسیار جوانان به یک مسائل نوعی، برداشتهای نوعی از شاهنامه احتیاج دارند، نیازمند هستند، و این فقط خواندن پوسته داستانها و حکایات هر چقدر هم که شیرین باشه و هست و خیلی این داستان ها لذت بخش، داستان سیمرغ، داستان چه و چه، اونها رو قانع نمی کنه، به خصوص در غرب بعد از دو جنگ جهانی اول و دوم بسیاری از جوانها از نوشته های حماسی رویگردان هستند و اتفاقا این مسئله باعث میشه که به شاهنامه ظلم شده باشه، چون شاهنامه همون دوست هستانه مثل حماسه معنوی است. و از این جهت بود که من خواستم در واقع به این پر این مسئله که پرسش های فلسفی در شاهنامه هست، اینو این موضوع مطرح کنم که کسانی که به شاهنامه خوانی با جوانها شاهنامه خوانی میکنن بیشتر به این مسئله توجه کنن که اونها رو به شاهنامه علاقمند کنن. در همین دلیل من خیلی کوتاه این موضوع رو، این یک نکته رو برون کشیدم از مسائل بسیار زیادی که در شاهنامه هست. در مورد پرسش خانم شاهروخی، این باید عرض کنم که از اونجایی که ما نه خدانامه رو در دست داریم و نه شاهنامه ابو منصوری رو که مأخذ به اصطلاح مستقیم فردوسی بوده در دست داریم، یک مقدار پرسش ها برای ما بی‌پاسخه. و اون اینه که تا چه حد فردوسی در این ریزکاری ها، در خصوص البته وقایع و رویدادها و داستان ها رو همه رو با امانت از مأخذ گرفته و ما اینو با رجوع مثلا فرض فرمایید به تاریخ صالبی، با وجود کتب دیگه طبری چه و چه و چه متوجه میشیم که تو کسی از خودش کم و زیاد در وقایع رویدادها نکرده، ولی در بینش ها و در فلسفه ها در این مسائل اینو ما فرض رو از بر این میذاریم که مقدار زیادی از این بینش خود فردوسیه. چرا؟ به خاطر اینه که ما در این کتاب هایی که به طور دور مستقیم در دست داریم، مثل کتاب سالوبی، مثل طبری، به این گونه برخورد ها رو برونی میشیم، فقط رویداد ها اونجا شهر داده میشه. حتی ما مثلا متون پهلوی که در اختیار داریم، مثل یادگار زمیران، وقتی در اون روبرو میشیم بدونیم از مسائل فلسفی و بینش های میخوادی عمقش بیشتر باشه، کم، نه اینکه به کلی بی اثر باشه، به کلی در اون نباشه، ولی کمه. به نظر من ما حدس باید بر این بزنیم که مقداری از این بینش ها در مأخذ فردوسی بوده، ولی بخش عظیم اون نتیجه تفکر خود فردوسیه که به داستان ها یک جنبه فلسفی، یک جنبه بینش عمیق‌تری داده. این حدثی البته داریم، به نظر زیادی حدثی، ولی گمان میکنم که این حدث با حقیقت، به حقیقت نزدیک باشه. وقتی که ما آثار دیگه اینو که از گذشته مونده مطالعه میکنیم.
بله، سپاس گذارم آقای دکتر خالقی مطلق. با سپاس از همه دوستان و درود و خوش آمدگویی به دوستانی که تازه به جمع ما پیوستن. آقای اصلی، خواهش میکنم میکروفونو بگیرید، بفرمایید.
جناب فارسی از ادب، از خیر مقدم حضور استاد خالقی مطلق و مانده نباشین تناز عزیز، جان پارسی عزیز و همه عزیزان سروران، و با عرض بهترین آرزوها و با امید به این که آغاز سال جدید میلادی، سالی توام با مهر ایرانی و سازندگی و بازگشت به خیشتن باشه. پارسی جان، سوالی که من تقریبا خیلی حائز اهمیت در طول این مدت چند ماه گذشته که شما عزیزان این مسئله شناسنامه ایرانیت و هویت ما رو، شاهنامه و پیر توس رو مطرح کردین که یکی از زیباترین کارهای فرهنگی در شرایط کنونی که ما بدون استثنا نیاز به این پر کردن این جایگاه فقر فرهنگی رو داریم، با سپاس از مهر دکتر خالقی عزیز و عمر عزیزم و شما پارسی عزیز، در شرایط کنونی شاهنامه اگر خاطرتون باشه زندیات سعیدی سیرجانی تلاشی داشت که در ایران هم این مسئله رو یک مقدار جا بندازه و متاسفانه عمرشون کفاف نداد، و یا زندیات نادر نادرپور، در شرایط کنونی شاهنامه رو آیا بدون استثناء باید جزئی از دستور کار فرهنگی و علمی در دانشگاه خارج از کشور هم گنجاند؟ چون اگر خاطرتون باشه و مستحضر هستین، بخش فارسی زبانهایی که مثلا زبانهای بین‌المللی، بخش فارسی در کمبریج و آکسفورد هست، در دانشگاه به اصطلاح بلژیک هست، در سوربن فرانسه هست، و آیا این کار و این عمل بزرگ فرهنگی که بشه شاهنامه رو از طریق وبلاگ ها یا به هر حال به هر طریقی که امکان پذیره در دسترس خصوصا غیر ایرانیان قرار داد و یه مقدار پویاتر، یک مقدار بیشتر بازتر برای جامعه امروز، نسل امروز ایرانی، نسل جوان امروز که به راستی یک مقدار با فرهنگش بیگانه شده، آیا این ارزیابی رو در دراز مدت امکان پذیر می‌بینین؟ آیا یه همچین نقطه‌ای رو در دستور کارتون قرار دادین؟ سپاس از مهرتون و سپاس از وقتی که دادین. باز هم براتون بهترین ها رو آرزو دارم و با امید به این که آغاز سال جدید میلادی، سالی تو هم با آزادی، سازندگی و بازگشت به خیشتن و اون فرهنگ غنی و پویای ایران زمین باشه.
دکتر بفرمایید. شما
از کنم که خیلی متشکرم از لطفتون. راجع به تدریس شاهنامه، خیلی راه های متفاوت من میبینم، و در این حال ناز میدیدن در این کار، چون ما در ادبیات کهن خودمون به سبک ادبیات غرب آثار زیادی نداریم که بتونیم از اون استفاده های متفاوت بکنیم. شاهنامه را هم به وسیله فرض فرمایی تهیه فیلم و نمایش و برای کودکان تهیه ویدیوهای چیزهای کارتون، فیلمهای کارتون، فیلمهای قلمی و اینها میشه شاهنامه را بین مردم در واقع از همون کودکی تبلیغ کرد. و موضوع دوم آموزش شاهنامه در دانشگاه هاست، چه دانشگاه ایران که دانشگاه ایران باشه و چه دانشگاه های خارج از ایران که ایران شناسی و زبان فارسی و ادبیات فارسی دارن، در واقع تدریس شاهنامه یک وظیفه است، یک وظیفه دانشگاهیه، خارج از تمام مسائل احساسات ملی ما و تمام اینجور چیز سخنانی که امشب رد و بدل کردیم، تدریس شاهنامه به عنوان یکی از بزرگترین آثار زبان فارسی یک وظیفه دانشگاهی است. یعنی هم در دانشگاه های ایران باید یه همچی وظیفه رو برده بگیرن و هم دانشگاه های خارج اگر بخش ایران شناسی دارن شاهنامه رو از دو جهت باید تدریس بکنن، یکی از جهت زبان فارسی و ادبیات فارسی و یکی از جهت مسائل آیین‌ها و تاریخ و افسانه‌های تاریخ پیش از اسلام. هیچ ایرانشناس خارجی که در دانشگاهی در یکی از دانشگاه‌های خارج ایرانشناسی تدریس می‌کنه با زبان پهلوی و مانوی و امثال اون نمی‌تونه فرهنگ تنها فرهنگی پیش از اسلام ایران رو به دانشجویان بیاموزه، بلکه مجبور شاهنامه تدریس بکنه. متاسفانه کمتر این کار انجام میگیره، ولی خب اون دیگه از در واقع چه از کنم بیشتر کم حمتی ما هست. تا اونجایی که مربوط به کوشش این چیز باشه، در حد خدا سعی کردم گاه کدا در زمانی که در دانشگاه مشغول بودم شاهنامه تدریس بکنم و حتی یکی از شاگردان من که بیش مفارسی آموخت و بعد شاهنامه آموخت، بسیاری از داستانهای شاهنامه رو به آلمانی بسیار زیبا و روان امروز ترجمه کرده و تا حدودی حتی بین آلمانی ها یه قدر روش پیدا کرده. یعنی من سعی کردم تا اونجایی که از توان خودم ساخته است این کار رو انجام بدم. امیدوارم دیگران هم چه در ایران و در خارج از ایران این کار رو بکنن، ولی تا اونجایی که ممکنه از روی تعمق و تفکر و اندیشه این کار رو انجام بدن و به بعضی خیال پردازی های بی سر و ته که بعضی از متاسفانه بعضی از پژوهندگان بهش زیاد علاقه مندن کنار جویی کنن، چون اینجور کارها بیشتر سبب پایین آوردن ارزش یک اثر میشه و چون بیشتر قدری به عملی روی شاهنامه مطالعه بکنن و علم بزنن.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر. البته باید به عرض دوستان برسونم که ما آقای دکتر در جریان هستن، ما برای شاید نخستین بار باشیم که در روی یک وبسایت ایرانی، اینترنت ایرانی، وبسایت اینترنتی شاهنامه رو به صورت فهرست و موضوعی گذاشتیم که دوستان یکی از پربیننده ترین بخش های این وبسایت فرهنگ ایران، اما همون شاهنامه بوده که در بازار بوده به اصطلاح. اما آقای دکتر جلال خالقی مطلق به ما قول دادن که پس از پایان شاهنامه اون فایل های کارهاشون رو به ما بدن که ما بتونیم روی این وبسایت بذاریم که شاهنامه خالقی مطلق هم به عنوان یک شاهنامه رسمی در همه جا پخش بشه و منتظریم که این کار پایان بیابد. بسیار سپاسگزارم از همه دوستان. آقای پورسینا شما دستتون بالاست. آقای پورسینا خواهش می‌کنم بفرمایید میکروفون بگیرید.
خیلی متشکرم دوستان. با درود به همه دوستان گرامی، من دو تا سوال دارم که اول سوال اولم شاید زیاد جدی نگیرید، ولی سوال اولم اینه که دوستان گرامی، در شاهنامه در سه جا اگر اشتباه نکنم، مخصوصا در باره یزدگرد سوم، در باره مومیایی کردن بدن اینا توضیح خیلی جالبی داده، و نظر به این که من هرگز نه جایی دیدم و نشنیدم که در خاک ایران جایی پیدا کرده باشن یا مومیایی پیدا کرده باشن. به البته من انتظار ندارم مثل مصر که گوشی از ایران مومیایی پیدا بشه، و دلم میخواد بدونم که آیا واقعا از این هنر برخوردار بودن، و دلم میخواد کمی توضیح بدید درباره مومیایی کردن که آیا واقعا این کار ایرانی ها بوده یا از دیگران کمک میگرفتن. و سوال دوم اینه که استاد گرامی، یه بیت شعری در شاهنامه به این عنوان که هنر نزد ایرانیان است و بس. البته اینا همه عامیای ایرانی هستند که با شاهنامه آشنایی نداشته باشن این رو میدونن و تکرار میکنن. سوال من اینه که آیا این شعر رو درباره کاری یا عمل بخصوصی گفته شده یا همینجوری کلی است؟ به طور مثال من استادی شنیدم که به این عنوان زمانی که اسکندر مقدونی به ایران حمله کرد، خوی وحشیگری که اینا داشتن افتخارشون این بود که لباس حیواناتی مثل شیر یا پلنگ رو، یعنی پوستشون رو میکندن و به تن میکردن به عنوان نشانه افتخار و بزرگی یا قدرت. زمانی که اسکندر مدتی در ایران موند، به خوی ایرانی پی برد، دید که این کار عمل بسیار زشتی است و دیگر این کار را نکرد، حتی دیگر اون پوست رو به تن نکرد. و بعد فردوسی منظورش به هنر این بوده که تونسته به دشمن بیاموزه که چنین کاری رو حتی از ایرانی ها یاد گرفته که دیگه این پوست حیوانات رو به تن نکنه. آیا منظور از هنر نزد ایرانیانون هست و بس آیا همینه، یا درباره موضوعی بخصوصی این بیت رو گفته؟ خواهش میکنم اگر امکانی که توضیح بیشتر بدیم. متشکر و ممنون از شما استادان گرامی.
بله سپاسگزارم آقای پور سینا. شما پرسشایشون رو متوجه شدی؟
بله.
خواهش میکنم میکروفون از شماست، بفرمایید.
من جایی که در زندگی در پادشاهی یزدی راجب مومیایی کردن سخن رفته باشه و در شاهنامه در این باره بحث شده باشه در خاطر ندارم و یه قدری هم در این زمینه شک دارم. در مورد هنر نزد ایرانیان است و بحث، این البته از شاهنامه است، ولی این مربوط به بخش در واقع کتاب دفتر سوم شاهنامه و این داستان کشانی و کشانی است، و این یکی از به اصطلاح رگزخانی های پهلوانان ایرانی در برابر پهلوانان تورانی است، و این یه جور نمونه ها در شاهنامه بسیار زیاده که پهلوان ها به خودشون، به کشور خودشون افتخار میکنند و مربوط به دوره اسکندر نیست، و موضوع در آمدن به لباس دیگری هم در میان ایرانیان چنین چیزی در شاهنامه نیامده، بلکه در مورد میتوان به حدس گفت که کسانی که در اصطلاح شمنهای آسیای میانه یا به اصطلاح پزشکان قبیله در اونجا خودشون رو به لباس ایرانیان در میارن و احتیاطاً برای به عنوان مثال عرض کنم، به نظر من این کلمه گرگسار که در شاهنامه آمده، این یکی شمن آسیای میانه بوده که به سر خودش ماسک گرگ میزده. این حالت من تو شاهنامه که این چیزی نیومده، این من تعبیر و تفسیر میکنم، ولی در مورد خود ایرانیان جایی که این چیزی نیست. البته رستم لباس پلنگینی میپوشه ببر بیان که به این که کارگر نیست اونه، ولی ماسکی به سر اونجوری میزنه. در این میناتورها اینا که میکشن قاعدتا رستم با یکی کلاه دو شاخ میزن میکشن که گویا سر دیر سفید باشه اونه، ولی عادت به لباس حیوانات در آمدن در شاهنامه نیست. یا مثلا در مورد ایرانیان عرض میکنن، یا در مورد کلمز پادشاه اول اومده که پلنگینه پوشید خود مردو، یعنی در این زمان همه جامعه نبود، لباس نبود، در نتیجه پوست پلنگ پوشیدن، در حالی که بعدا وقتی ما به پادشاه جمشید میرسیم میبینیم اصلا بخشی رو اختصاص داده شده به این که اینها از پشم گوسفند نخ درست کردن و جامه درست کردن و لباس پوشیدن و از پوست حیوانات لباس پوشیدن، ولی به پوست حیوانات در اومدن به این صورتی که مثلا به شکلی ببر و گرگ و در اومده باشن چون چیز در مورد ایرانیان در شانه نیست.
درود بر شما،
درود به استاد خالقی و امیدوارم که سال نو میلادی هم سال خوشی برای همه شما باشه. من یک پرسش که بسیار هست اما در این فرصت کوتاه یک پرسشی دارم در رابطه با اینه که نخست اینه که از استاد میخواستم استدعا بکنم ببینم که آیا در رابطه با ایران سرای فردوسی در ایران که استاد دکتر اسلامی ندوشین فعال هستن در این رابطه آیا همکاری و یا نزدیکی دارن با ایشون یا نه و آیا تلاش هاشون به جایی که ثمر بخش باشه رسیده یا نه. این پرسش نخست من هست. و پرسش دوم از استاد بزرگ اینه که من شاهنامه رو در واقع هم شناسنامه و هویت تاریخی ایرانی خودم میدونم و همه آنهایی که خودشون را ایرانی میدونن. گاهی پیش میاد که موضوعهایی رو در مطرح میکنن که گویا شاهنامه بسیاری از متونش افسانه است، یعنی اینکه دروغ است یا اینکه تخیل واهی است و این به باور من چنین نیست. میشود تا آنجایی که با خرد و استدلال و خوش نزدیکی نداشته باشد آن را یک تخیل باور کرد، اما بسیاری موضوعهایی هست در شاهنامه که بسیار میتواند هم آموزنده باشد هم با زمان امروز هماهنگ باشد و هم به ایرانی بویژه و بویژه به جوانان ایرانی یک هویت و یک استواری و یک امید بدهد. مثلا میبینیم که در رابطه با کاوه آهنگر که شاید ادهی نمیدانم شما هم که میپندارن که این افسانه است. اگر حتی افسانه باشد اما به باور من یک فریب یا یک دروغ دلانگیزی است، بسیار زیباست، یعنی حقیقتا جاودانه است. میگوید که یکی بی زبان مرد آهنگرم ز شاه آتش آید همی بر سرم که گر هفت کشور به شاهی تو راست چرا رنج و سختی همه بهر ماست. ببینید این یک اندیشه است، همونطور که شما فرمودید بسیاری از گفته ها تمامی کتاب شاهنامه بینش است، اندیشه است، خرد است، یعنی کتاب راهنمایی است، میتواند برای ما به عنوان زیربنای سازندگی مورد استفاده شایانی قرار بگیرد. آیا به باور شما این سزاوار است که دوستانی که در گذشته مثل آقای شاملو که اکنون نیستن درباره شاهنامه آنقدر به گونه نکوهش سخن گفتن، آیا شما میپذیرید که این گفته کاوه آهنگر افسانه است؟ من بیش از این وقت شما رو نمیگیرم، با سپاس بسیار و امیدوارم که شب خوشی رو داشته باشید.
بر سپاس گذارم جناب سیاوش. آقای دکتر شما شنیدید این سخن رو؟ بله خواهش می‌کنم میکروفون از شماست، بفرمایید.
خیلی متشکرم از وقتتون آقای سیاوش. در مورد کار دوست بسیار نازنین من جناب آقای دکتر اسلامی ندوشن در ساخت ایرانسرای فردوسی، بنده تا اونجایی که در مکاتبه نامی با ایشان ارتباط دارم میدونم که ایشان به طور خستگی ناپذیر در این راه کوشش میکنن و ما همه امیدوار هستیم که ایشان هر چی زودتر با کمک دوستان دیگه و همکاران دیگه به توفیق برسن. در مورد سوال دوم شما که آنچه در سوالنامه اومده تاریخ یا افسانه است، این مسئله در نظر بگیرید که در مورد حماسه، البته اصل بسیاری از حماسه ها تاریخ بوده و به مقداری این شرح تاریخ با افسانه در هم آمیخته و یک آمیزشی از افسانه و تاریخ به وجود اومده و ما با نداشتن آثار گذشته خودمون در مورد مثلا فرض بکنیم تاریخ کیانیان، در مورد تاریخ مادها، در مورد تاریخ هخامنشی، در مورد تاریخ اشکانیان و حتی خیلی از جزئیات تاریخ ساسانیان مشکلی که همیشه بتونیم این نکته اینجا تاریخی است، این نکته اینجا افسانه است. البته خب بعضی موارد مثل فرض بفرمایید افسانه سیمرغ و اینها افسانه است، ولی افسانه به معنی منفی کلمه نیست. وقتی ما میگیم افسانه، اگر کسی افسانه بگه و منظورش به اصطلاح منفی ساختن داستانهای شاهنامه باشه، به نظر من این مقدار باید حقش در جایش نباشه، بلکه در درست در قالب این افسانه هاست که پند و اندرز و خرد و تمام بینشان زیبایی که ما در شاهنامه داریم بیان شده. در مورد رویدادهای صد در صد تاریخی کمتر می شود پند و اندرز و مسائل فلسفه زندگی، مسائل فلسفه حیات، مسائل که ما بشر تا به امروز باش سر کار داره بیان کرد، بلکه اینها رو بیشتر در همون قالب افسانه میشه بیان کرد. حالا اینی که این کاور ممکنه یه شخصیت تاریخی بوده، ولی خب اون چیزی که در مورد ضحاک گفته شده در مورد اینها یه مقداری مسائل افسانه به اون آمیخته شده، ولی درست همون در همون دودشینه که خود شما خوندید، اگر این افسانه است، خب در این افسانه چه پندها و اندرزهای زندگی داده شده و این روشه کوچیک گرفت. و حالا اگر یک شخصی آمده و یک سخنان ناباری گفته که بدون که از تاریخ اطلاع درستی داشته باشه یا از مسائل حماسه و اینها اطلاع داشته باشه، مقداری غرض‌ورزی از این دور مسائل داره، نباید زیاد نمیدونم. حالا البته من نمیخوام بگم من به این مسائل زیاد سختی ندارم، از این گوش میشنوم و از این گوش در میکنم. البته خب میدونم که بعضی از دوستان حساسترن، بعضی از ایرانیان حساسترن و ناراحت میشن در وقتی که کسی به شاعری ملی اینها و به کتابی به عظمت شاهنامه اینجور توهین بکنه. من میتونم به راحتی بفهمم که برای بسیاری از ایرانیان این موضوع خیلی ناگواره و امیدوارم که در اشتراش این مسئله فراموش بشه.
سپاس گزارم جان. آقای کبیر شما دستتون بالا، صدای من میشنوید؟ خواهش کنم بفرمایید میکروفون بگیرید، ما به شما گوش میدیم.
با درود به روم، با درود به استاد خالدی مطلق، سپاس از شما که تشریف آوردین اینجا در این روم ما. من واقعا باعث افتخاره که مستقیما میتونم با شما صحبت بکنم و از شما پرسش بکنم. استاد خالدی مطلق، من دو پرسش دارم از شما. پرسش اول من این هست که در رابطه با فرهنگ نقالی، که این فرهنگ نقالی از کجا در فرهنگ ایران ریشه گرفته و چه تأثیری در فرهنگ و جامعه ایران گذاشته، این یک پرسش من هست. و پرسش دوم من این هست که از اونجایی که شما تقریبا بیشتر زندگیتون رو با شاهنامه گذروندید در بیرون از ایران، آیا با وجود اینکه میلیاردها دلار ثروت ایرانیان خارج از کشور هست، آیا هرگز در این دوران اراده یا چیزی رو دیدید که بخوان یک فیلمی یا یک از حماسه های شاهنامه تهیه بکنن؟ آیا کسی رو هرگز دیدید که پیشگام و پیشقدم یک همچین مسئله شده باشه؟ و اگر یک همچین مسئله اتفاق بیفته به نظر شما چقدر تأثیر داره؟ سپاس گذارم شما، من میتونم رها میکنم.
بله، با سپاس دوست گرامی. جناب دکتر، میکروفون رو به شما واگذار میکنم، بفرمایید.
تشکر از لطف آقای کریم. در مورد سوال ایشون از اون فرهنگ نقالی که یک بخشی از فرهنگ شفاهی حماسه سرایی است که از قدیم چه در ایران و چه بسیار از کشورهای دیگر بوده، ولی این صورت خاص نقالیش به خصوص در ایران خیلی رواج پیدا کرده. ما میدونیم که حماسه سرایان در یعنی حماسه های ما در آغاز البته صورت شفاهی داشته، مثل در همه جای دنیا اینجور بوده و این نقال ها یا گوسان ها به زبان قدیم فارسی ایرانی اینها رو در بیان می کردن و بعدن که شاهنامه بسیار در دوره اسلامی در همون پیش از اسلام ما از شاهنامه بیداریم که ما مقداری کسانی هم داشتیم که شاهنامه خان بودن و اینها رو بهشون دفتر خان می گفتن و کارشون بود که کتاب رو از روی می خوندن در مجالس و در کنار اون هم کسانی بودن که نقالی می کردن، یعنی همون داستان ها رو به زبان شفاهی به اون نمایشی بیان میکنه که تا با همین زمان ما همین ادامه پیدا میکنه. ولی این غیر از به اصطلاح حماسه سرایی نوشتاری که شاهنامه کرونا بشه و مرخزش به اصطلاح مستنده، این در مورد موضوع نقالی که البته خب خیلی بحثش جداست و خیلی در موردش صحبت داد و به وقت کوتاه ما در مورد جور نمه. در مورد فیلم من چیزی ندیدم و نمیشناسم و این البته احتیاج به یک سرمایه بسیار زیادی داره که یکی مثلا فرض بفرمایید از طرف ایران ایرانی ها این کار سرمایه گذاری میشه، ولی خود این فیلم ها بهتر ایرانیان تهیه نکنند، چون من در اینجا رسما عرض میکنم که صنعت فیلم برداری ایران در حال حاضر امکانات تهیه یک فیلم مناسب از داستان یا از شاهنامه مثل رستم سهراب یا سیاووش یا رستم اسفندیار نداره. ببین ما نه بازیکنشو داریم در ایران، نه هنر صحنه پردازی داریم، نه هنر دکورسازیشو داریم، هیچ کدوم از این هنرها رو ما نداریم. سینمای ایران در ساخت فیلمهای جدید هر چقدر پیشرفته باشه و جایزه گرفته باشه، برای ساختن این گونه فیلم ها هنوز دارای قدرت نیست به هیچ وجه و اگر این کار رو نکنن بهتره، چون بیشتر آسیب میزنن به این داستان ها. بهتر از همینه که ایران یا یک ایرانی سرمایه گذاری کنه و خارجی ها این کار رو تهیه بکنن و بعد به زبان فارسی ترجمه بشه، دوبله بشه و اون وقت میتونن ایرانی های فیلمساز های ایرانی روش کار بکنن و روی مدل اون بعد فیلم های بسازن. این نظر بنده است. این دوش که رستم یلی بود در سیستان منش کردمش رستم داستان، اینه مردم ساختن، این رو در شاهنامه نیست و خواستن با این دوش بگن که رستم در واقع ساخت شده فردوسی است، ولی نه به این معنی که فردوسی رو به وجود آورده. رستم پیش از این در افسانه های سکایی و در حتی زبان پهلوی اینا بوده و افسانه هاش بوده و آثاری که ما پیش از فردوسی هم داریم در اون هم به هر کارهای رستم اشاره شده، ولی این اهمیت عنوان قهرمان ملی که در شاهنامه به وجود اومده این مدیون فردوسی است. اگر فردوسی رو به این زیبایی آثار کارهاشو به شعر در میورده بود، البته رستم دارای یک همچی شهرت نبود، بلکه قهرمان های دیگری مثل اسفندیار، مثل زرین، مثل گرشاس، مثل دیو و گودرز، اینا شهرت بیشتری داشتن از فردوسی. پیش از فردوسی، فردوسی با سرودن کارهای رستم در شاهنامه در واقع اهمیت رستم به عنوان قهرمان ملی بر پهلوانان دیگر بالاتر بود بر اونها.
بله سپاس گزارم جناب استاد. من یه پرسشی رو بارها اینجا مطرح شده، من خواستم از شما بپرسم اینو استاد، درباره یکی از شامه‌های فردوسیه که یک شامه‌ای که میگه بسی رنج بردم در این سال 30 عجم زنده کردم بدین پارسی. اون استادی که در ایران هستند، من نوار صداشون رو شنیدم
سخن از عدد و معدود میکردن و میگفتن که یکی از دلایلش اینه که ثالثی چون عدد و معدود اومده و اصولا فردوسی استاد کلام بوده، استاد سخن بوده، چنین چیزی درست نیست. اما با شناختی که شما از زبانهای آریایی به ویژه خود شما چون استاد هستید در آلمان و زبانهایی که در آلمان خب میدونید که شماره ها رو به گونه دیگری میگن و ایشون گفته بود که چون فقط گفته عجم زنده کردن و فردوسی به ایرانی هیچ که عجم نخواهد گفت، بنابراین این چه همه از فردوسی نیست. این اگه میشه شما استاد یه توضیح بفرمایید این مسئله عدد و معدود به چگونه از نظر شما و آیا اصولا این شما از فردوسی هست یا نه؟
از کنم این بیت در حجنامه اومده و در خود شاهنامه نیست. این یک مسئله است و حجنامه در موردش بحثه که آیا اصولا فردوسی حجنامه سروده یا نسروده و بعد هم اگر سروده تمام این ابیات از فردوسی سیگه نیست. در مورد مسئله عدد و معدود در شاهنامه بسیار جا معدود پیش از عدد اومده و این ایراد بروچ هست درست نیست. یعنی این که ما بگیم چون فردوسی گفت سال سی بس بنابراین این دوتا فردوسی نیست، این درست نیست. ولی در مورد عجم این یک مسئله ایست، چون فردوسی کلمه عجم در شاهنامه به کار نبرده، فقط دقیقی در این هزار بیت که گفته یک بار کلمه عجم رو کار برده و اون هم من یک قدری به نظر میاد که تا حدودی به تعنی گفته باشه کلمه رو به کار برده باشه، چون دقیقی هم خیلی شاعر ملی بوده و تأثیر ملی داشته و به طور من شک دارم که شاعران ملی مثل فردوسی و دقیقی این واژه عجم به کار برده باشن. به علاوه اگر فردوسی میخواست عجم به کار ببره در شاهنامه، چون این کلمه در وزن متفاوت که وزن شاهنامه باشه به راحتی میگنجه، بارها اینو به کار برده بود ولی ما هیچ نمونه نداریم در شاهنامه. پس بنابراین این بیت فکر نمیکنم از فردوسی باشه.
بسیار سپاس دارم. خب نفر بعدی خواهش میکنم، نفر من میکروفون رها میکنم، نفر بعدی شما بفرمایید بگید میکروفونو.
استاد خالد مطلق، من یک پرسش دیگه داشتم در رابطه با هخامنشیان در شاهنامه، چون ما به عنوان هخامنشیان بر نمیخوریم. البته من قبلا این پرسش رو در همین اتاق کردم و پاسخ هم این بود که هخامنشیان با نام دارابیان در شاهنامه هست. اینه که برای من سوال این شد که اگر همچنین باشد این دلیلش چی بوده که فردوسی از هخامنشیان به عنوان دارابیان نام میبره. سپاسگزارم و میکروفون.
بله خواهش میکنم استاد، میکروفون از شما.
فردوسی به نام از دارابیان نام نمیبره از هخامنشیان، بلکه اردشیر مؤسسه به اصطلاح سلسله ساسانیان به دارا و به دارا و بعد از چند پوش به دارا که هم داروش سوم باشه میرسونه نژادشو و در شاهنامه دارا و دارا به اصطلاح دارای بزرگ، داروش بزرگ و داروش کوچک و اینها به این اسم در شاهنامه اومدن. اونی معتقدن که در شاهنامه از تاریخ ماد و هخامنشی چیزی وجود نداره. بعضی از ایران شناسان به این نظریه اعتقاد دارند و چون البته کلمه ماد و هخامنشی اصلا در شاهنامه نیومده، من شخصا به این چیز اعتقاد ندارم، بلکه معتقدم که این چیزی که ما در پیش از اسکندر داریم یک تاریخ آمیخته با افسانه ماد و هخامنشی است و در کیخسرو بسیاری از کارهای کیخسرو میشه کوروش رو دید، بسیاری از در کارهای بهمن میشه اردشیر هخامنشی رو دید و دارا و دارا به همینطور و در لوراس و گشتاس و کارهای اینا هم بعضی از کارهای پادشاهان ماد و هخامنشی دیده میشه و این چیزی که در مورد کودکی که خسرو در شاهنامه اومده همون نیست که در مورد کوروش و آستیاژ ماد اومده و بسیاری از این افسانه های ماد و هخامنشی و تاریخ نقطه های تاریخ اونها در شاهنامه هست، منتها در زیر نام کیانیان. و ایران شناس ها معتقدن که کیانیان یک سلسله کوچکی بودن در غرب و در شرق ایران، میون اونها عوستا اونجا اومده، زرتشت عوستا اونجا بیان کرده گفته، و بعد تاریخ اونها رو اشکانیان به جای تاریخ مادها و هخامنشیان وارد شاهنامه کردن. این عقیده ایران شناسا به طور کلیست. من شخصا به همچین عقیده اعتقاد ندارم و معتقد نیستم که سلسله به نام کیانیان وجود داشته و این بیشتر افسانه میدونم و معتقدم که کیانیان نام سنتی در تاریخ ایران برای مادها و هخامنشیانه و مادهای نخسته بیشتر پیشداویان میگفتن و بعدا هخامنشیان بیشتر کیانیان محسوب میشن. این نظر بنده است. البته من با نظر خودم تنها هستم. این هم خدمت شما عرض میکنم که بگم که دیگران به این نظر من اعتقاد ندارن و من این فقط در بعضی جاها با احتیاط گفتم و روی سیاست بحث نکردم.
یعنی با این تحقیقاتی که شما در شاهنامه انجام دادید، من فکر میکنم نظر شما کاملا درست باشه. بسیار سپاسگزارم از شما. دوست دیگر ما آقای یا شما هستی؟ بله، خواهش میکنم. پس دیگه ما پس از آقای آبرامیان اون وقت دیگه ما استادو راحت میذاریم، چون ایشون خیلی وقتشون رو گرفتیم، چون قرارم شده که جناب استاد خالقی مطلق به ما قول دادن که ماهی یک بار ما رو سرفراز کنن در این اتاق و دوستانم که شیفته شاهنامه و ایشون هستن. بسیار سپاسگزارم. آقای ایران آریا خواهش میکنم میکروفونی بگیرید، ما به شما گوشیم.
سپاسگزارم که با من شانسی ما امروز داشتیم که استاد رو داریم. البته استاد خمد آبرامیان که جای خود دارن، ولی خب یکی از اساتید به نام در زمینه شاهنامه رو هم امشب و یا امروز یا به هر وقتی که دوستان اصلا داریم. یک سوالی که من خیلی مواقع برام پیش آمده و از چندین نفر از اساتید پرسیدم، بحث اشعاری است که در شاهنامه جایگزین شده و به قول معروف مونتاژ شده در شاهنامه، که حتی من به یاد میارم چندی پیش، یک سال پیش بود تو دودم، که حتی KRSI حسین مهدی با استاد کومل هم یک بحثی رو در این مورد داشتن، که حتی استاد همه اونجا هم گفتن که این اشعار به شاهنامه اضافه شده، برسن در شأن و مقام و جایگاه شاهنامه نیست. اشعار زیادی است مثل مثلا زن و اژدها هر دو در خاک، به جهان پاک زین هر دو ناپاک به، که سوال من اینو از همون مثالی که خود استاد همه هم آوردن میارم. من پرسشم این بود که تا چه مقدار تلاش شده که این اشعار منتاج شده و گذاشته شده در شاهنامه که 100% با هویت شاهنامه مخالفت داره، اشعاری که در متن به اصطلاح محمد تازی در شاهنامه آمده، تا چه مقدار تلاش شده که اینها پالایش بشه و به دور انداخته بشه، و آخرین شاهنامه اصلاح شده و به قول معروف قابل اعتمادترین نسخه شاهنامه رو که من البته شنیده بودم در یک جایی در شوروی سابق در موزه کتاب لنین شوروی سابق نگهداری میشه، که البته بعدم شنیدم که جاهای دیگه هم نسخه های کاملترش با آمده از اون در کتابخانه ملی آمریکا. میخواستم ببینم که به اندیشه ایشون تا چه مقداری تلاش شده که این اشعار پاک بشه از شاهنامه، و آیا خود ایشون در زمینه شاه و یا دستکم در زمینه ویرایش جدید شاهنامه تلاشی رو کردن و یا دارن میکنن، و اگر یکم چین تلاشی شده آخرین نتیجه و ثمر این تلاش رو کجا میشه جستجو کرد. سپاسگزارم. به روی این شاهنامه به اندیشه من خیلی 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 واجبتر هست از بسیاری از چیزهایی که روز به نام فرهنگ در جامعه ایران بهش پرداخته میشه، چون شاهنامه هم که دوستان هم فرمودن و از نفر گرامی هم فرمودن به راستی پاینده نگاه دارنده زبان فارسی بوده و واقعا چیزی بیشتر از این نمیشه در ستایش شاهنامه گفت. سپاسگزارم، من وقتتون را نمیگیرم و منتظر پاسخ هستم.
بله، خواهش میکنم دوست گرامی. پیش از اینی که استاد پاسخ شما رو بدم، استاد در تکست ها دوستان از من میپرسن همین موضوع رو که کتاب شاهنامه شما، البته من میخوام از زبان شما بشنوم، برای که من بارها گفتم در اینجا که چاپ شده چند جلدش و چگونه است، اما از زبان خود شما بشنوم که در طول 35 سالی که شما زحمت کشیدید و این شاهنامه رو دارید تصحیح میکنید، که دوستان میدونید در روی برگ نخست وبسایت فرهنگ ایران.com هم عکس آقای دکتر خالد مطلق هست و درباره زحماتی که ایشون کشیدن و اون جایزه استاد یار شاطر رو که بهشون دادن اونجا به طور کامل نوشته شده و میتونن دوستان به اونجا مراجعه میکنن. اما من از استاد میخوام که اینها هم پاسخ بدن، چون چند نفر دوستانم این سوالات از من کردن. خواهش میکنم میکروفون در اختیار شما استاد، بفرمایید.
خواهش میکنم. در مورد تصحیح شاهنامه تا به حال 5 دفتر منتشر شده، دفتر ششم در زیر چاپ و در همین ماها به بازار خواهد آمد و 2 دفتر دیگه هم هست که اینها هم آماده شده و فکر میکنم تا 2 سال دیگه منتشر بشه، که تو کمان 8 دفتر خواهد بود. این راجب تصحیح شاهنامه من بود.
این در کجا میتونن تهیه بکنن دوستان؟
هر کنن اینو در آمریکا تهیه بکنن، از اون مؤسسه ایزن براون اسمش، و بهتر از همه این که در از راه کامپیوتر بزنن فردوسی شاهنامه یا بزنن خالقی مطلق و اون در حال اون میاد اون عنوانش و اونجا وقت میتونه سفارش بده.
و این در ایران
چاپ شده استاد؟ نه، چاپ نشده، ولی از در فکر این هستم که در ایران برای ایرانی هم چاپ بشه.
بسیار سپاسگزارم. من فکر میکنم که پرسش دوستانمون رو استاد پاسخ دادن. دوست ما ایران آریان که سوال کرده بودن که ایشون چه کارهایی کردن، که مشخص شد که ایشون 35 ساله که این کار آغاز کردن و من پیش از اینی که جناب استاد خالد مطلق بیان در اتاق، من تاریخچه رو به اطلاع همه دوستان رسوندم و از دوستان خواهش میکنم برن روی وبسایت فرهنگ ایران.com و از برگ نخست اونجا میتونن همه اطلاعات رو پیدا کنن که ایشون چگونه شروع کردن و با چه زحماتی و با چه هزینه هایی، اما همه کار شخصی ایشون بوده و میتونه دوستان همه میدونن روی اون سایت کاملا نوشته شده. بسیار سپاسگزارم. من یکی از دوستان استاد با پوزش درباره هخامنشیان باز یکی دیگه سوال کردن، میگن که این هخامنشیان جزء تاریخ مکتوب ما بودن. اون پاسخی که شما دادین میگن یه مقدار اگه میشه بیشتر بفرمایید که چطور شده که در شاهنامه از اونها نام نیومده، ولی خود شما گفتید که همون پیشدادیان و کیانیان میتونن مات ها و هخامنشیان باشن و شما تنها کسی هم هستید که این فرضیه رو حالا گفتید. اینو یک خواهش میکنم یه مقدار بیشتر به خاطر چند تا از دوستان اینو در تکست از من سوال کرد که سوال پرسید.
اصلاً برای این که رجوع تاریخ مکتوب ایران البته بوده اینها، اگر توجه بفرمایید ما تاریخ ساسانیان در شاهنامه فقط کافی است که تاریخ ساسانیان مطالعه بکنه در شاهنامه و ببینه که حتی آخرین سلسله ایران پیش از اسلام که به اصطلاح آثارش در دست بوده و تاریخش در دست بوده چگونه با افسانه ها در هم آمیخته شده. مثلا شما کافی فقط پادشاهی بهرام گور بخونید، خواهید دید که تمامه، چون شاهنامه فقط تاریخ نیست بلکه تاریخ ادبیات و ادبیات هم هست، یعنی هم افسانه ها رو در افسانه هایی که به هر پادشاهی نسبت میدادن، به زمان اون نسبت میدادن، به کارهای اون نسبت میدادن، در جزء تاریخ این همین ها رو به عنوان حقایق تاریخی وارد کتاب شده. این شیوه تاریخ نگاری بوده که بین ایرانیان اینطور بوده و بین یونانیان همینطور بوده. یعنی اگه شما هرودوت هم مطالعه بفرمایید به این شیوه برمیخورید. این شیوه تاریخ نگاری بوده. به همین دلیل هرچی شما به عقبتر برگردید افسانه و تاریخ بیشتر در هم آمیخته شده و مقدارش کمتره. به همین دلیل برای من قابل قبول نیست که سلسله هایی با اهمیت سلسله ماد و سلسله هخامنشی، به خصوص سلسله هخامنشی که تنها قدرت جهانی اون روز بود، تاریخش چنان محو شده باشه که بعدا ساسانیان هیچ اطلاعی از اینها نداشته باشن و اشکانیان توانسته باشن سلسله کیانیان و تاریخ کیانیان رو به جای اینا به چیزایی ما جا بذارن. یه همچی چیزی در واقع غیر ممکنه و به علاوه اون چیزی که بین افسانه و تاریخ در شاهنامه هست و حقایق تاریخی که ما در مورد مادها و هخامنشیان میدونیم، وقتی اینها رو با هم مقایسه میکنیم میدونیم همون تاریخ و مسئله موضوع از نظر من موضوع کیانیان و اینجور چیزها از شرق ایران خیلی خیلی مشکوک میاد. البته یکی دو دستانداز و سطحای در این راه هست، به اون سادگی نیست. مثلا نام ها میبینیم جور دیگه هست که در نام های هخامنشی رو ما میشناسیم پادشاهان هخامنشی، در حالی که در شاهنامه به نام های هستن که در ارسطا اومده. اینها مثلا اینا مسائلی که باید توضیح داده بشه، ولی نقاط مشترک به قدر زیادتره و نقاط مخالف به قدر کمه که بنده اعتقادی به این که از هخامنشیان و مادها در شاهنامه نامی نرفته ندارم، بلکه معتقد هستم که این نامهای پیشدادیان و کیانیان نامهای سنتی تاریخ نویسی در ایران برای مادها و هخامنشیان بود.
بسیار سپاسگزارم
استاد. پرسش بر این پایه بود که در یکی از کتاب‌های شما نوشتید که داستان‌های شاهنامه فردوسی نه تراژدیه نه درام. آیا داستان‌های مانند سیاوش یا رستم و سهراب رو ما نه تراژدی می‌نامیم و نه درام؟ اینو خواهش می‌کنم این مقدار توضیح بفرمایید.
بله، عرض کنم که منظور من در این مقالاتی که نوشتم که داستان‌ها تراژدی و درام نیست، و این دلیلی که به خاطر اینکه این کلمات، این اصطلاحات در زبان فرنگی یه معنی خاصی داره. یعنی تراژدی موضوعی ما میگیم یا درام موضوعی میگیم که برای نمایش، مستقیم برای نمایش نوشته شده باشه که روی صحنه بیاد. بنابراین گوینده در این وجود نداره که سخن از این بیرون میگه، بلکه قهرمانان و اشخاص داستان مستقیم صحبت میکنن، چون برای روی تئاتر، برای صحنه تئاتر نوشته شده. به اینجا داستان ها ما میگیم درام یا تراژدی. ولی اگر داستانی باشه که همون مایه درامی داشته باشه، مثل مثلا فرض بکنه داستان رستم و سهراب که مایه تراژدی رو داره، ولی برای روی صحنه نمایش مستقیم نوشته نشده باشه، در موردش اصطلاحات تراژیک و دراماتیک به کار میبریم. این تفاوته، نه از نظر ماهیت داستان بلکه از نظر قالب ادبی. این قالب ادبی داستان‌های شاهنامه قالب حماسیه، یعنی شعر رواییه، به اصطلاح اپیکه به لفظ خارجی. ولی اون تراژدی و درام برای تئاتر، از این جهت این تفاوته.
بله، بسیار سپاسگزارم استاد. من بیشتر از این وقت شما رو استاد نمیگیرم، ولی در پایان من میبینم دوستان خیلی به شما مهر میورزن در تکستایی که میزنن، چون یک صفحه کامپیوتری در جلوی من بازه و من همه دوستان اینجا دارم میبینم. با
پشت بسیار نامهاشون و اینی که تکست هایی که میزنن مهرامیز نسبت به شما، اینه که من با این شامه‌ای که در پایان مراسمی که اون جایزه استاد یارشاطر به شما دادن از طرف خودم و همه دوستان از شما بسیار سپاسگزارم و اینه که ما را سرفراز کردید امشب یا امروز به وقت جهان. بسیاری از دوستان ما از چهارگوشه گیتی روی این به اصطلاح اتاق مجازی پالتاک هستند و وست هستند با این سیستم نوین اینترنتی، از ایران، از امریکا، از استرالیا، از اروپا و همه جای جهان تمام دوستانی که بودن هر کدوم از گوشه ای بودن. ما همه با هم به شما میگیم که به استاد توسش هزار آفرین، به هر پای بوسش هزار آفرین، به فردوسیش خالق مطلقش هزاران هزار آفرین بر حقش.
از لطف شما متشکرم، براتون روز و روزگار خوشی آرزومندم.
مدام مرسی، بسیار سپاسگزارم استاد.
قربان
شما، شب و روز شما خوش.
خداحافظ.